أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صحبت در این بود که این بسم الله به چی متعلق است، که چند احتمال بود که عرض کردیم. و اساس سلام علیکم، اساس فهم بعضی از این مسائل این است که انسان این رابطه ما بین حق و خلق را بداند، که این چه نحو رابطه است. البته ما ها به طور توتیواری اکثرا یا با قدم برهان، قدم بالاترش مال کسانی دیگر است. ربط موجودات به حالا اینطور نیست که موجودی به یک موجود دیگری ربط داشته باشد، مثلا ربط پدر به پسر، پسر به پدر. یه ربطی است که موجودی مستقل به موجودی مستقل رابطه هم بینشون هست. ربط شعاع شمس به شمس هم با اینکه یه ربط بالاتری است، بازم شعاع شمس با شمس یه علتی دارد و یک ربطی است، ربط موجودی به یک موجود دیگر. ربط قوای نفس مجرد به نفس، این هم یک ربط بالاتر از ربط شعاع شمس به شمس است. لکن معذالک ربط قوه باصره به نفس، قوه سامعه به نفس، باز یک نفع تغایری کثرتی هست. و اما ربط موجودات به مبدأ وجود به حق تعالی، نمیشد از هیچ یک از این انواع ربطی که عرض کردم حسابش کرد، برای اینکه تعبیرات هم در کتاب و سنت گاهی همین معنای ربط را اون معنایی که هست افاده می فرمایند. تجلل ربه للجبل، یه تجلی تعبیر می شد. و به نور وجهک الذی تجلیت للجبل فجعلته دکا، در آیه سمات. تجلا ربه نور وجهک الذی تجلیت، الله یتوفی الانفس حین موتها، ملک الموت توفی میکند، به انسان هم که کسی را بکشد باز گفته میشد که او کشته است. و ما رمیت از رمیت ما رمیت و رمیت رمیت و ما رمیت یک تجلی است، یک نور است و اگر این معنا را ما به برهان یا به طور توتیواری ادراکش بکنیم، اون وقت در این آیات شریفه بعضی از مسائل معلوم میشد. در احتمال اولی که دادیم که هم جمیع محامد باشد متکثر به نحو کثرت ملاحظه بشد، اسم هم به طور کثرت ملاحظه بشد، که در اون احتمال این بود که هر حمدی که واقع میشد نمیشد واقع بشد الا برای حق تعالی، برای اینکه هم به جلوه ها واقع میشد، جلوه واقع میشد و جلوه همون ظهور اوست، بالاتر از ظهور شمس در شعاع است و ظهور نفس در سمع و بصر. در این حالی که حمد برای مظاهر است، اسماء متکثره برای خود حق تعالی است. در احتمال دوم هم که گفتیم حمد حمد مطلق باشد و دنبالش گفته شد که عکس اونجاست، هیچ حمدی از حامد برای او واقع نمی شد، باز روی این زمینه که این مظاهر ظهور همون است، روی این مطلب که ولو این که حمد برای مظاهر واقع می شد، حمد مطلق از ما واقع نمی شد و برای مطلق واقع نمی شد، لکن از باب این که تمام این کسرات مزمحل در اون موجود مطلق هست، باز هم داره واقع می شد در نظر کسرت و نظر وحدت فرق میکند. در نظر کثرت به حسب این احتمال ثانی هیچ حمدی برای وجود مطلق واقع نمیشد و به نظر اضمحلال کثرات در وحدت باز همه حمد و برو باقی میشد. اون وقت به حسب این دوتا احتمال آیه شریفه از اول تا آخر معانیش فرق میکند، به حسب این که حمد استغراق باشد، کل حمد باشد و اسم اسماء متکثره کل موجودن اسم، اون وقت الله و رحمان و رحیم که در بسم الله واقع شده است، معانیش با الله و رحمان و رحیم به حسب اون احتمال دیگه فرق می‌کند. اسم اسم ظاهر است و هر اسمی با اسم دیگر فرق دارد و مرتبه کثرت است، ملاحظه مرتبه کثرت است. در ملاحظه مرتبه کثرت الله که وصف این اسم است و اسم اسم الله است، لیکن در مقام کثرات، در مقام تفصیل، این الله تجلی حق تعالی به اسم اعظم است. تجلی در موجودات به اسم اعظم. رحمان تجلی به رحمانیت است در مقام فعل. و حال کذر رحیم رب العالمینش هم با ایاک نعبد و باز همینطور با احتمال دیگه فرق میکند. در احتمال ثانی که الله که حمد حمد مطلق باشد، حمد بدون هیچ قید باشد، اسم الله رحمان رحیم تا آخر سوره باز فرم کند. اونجا اسم همه موجودات بودن، هر موجودی اسم بود، در هر عملی اسم معناش فرق داشت با عمل دیگر. اینجا که حمد مطلق است، حمد مطلق به اسم، به اسم الله رحمان رحیم، حمد مطلق مال الله است. حمد مطلق با اسمی که اسم ظهور مقام ذات است، یعنی در مقام اسماء الله، در مقام ذات الله اسم جامع مقام ذات است، نه مقام ظهور. اسمم جلوه همون است. رحمانم رحمانیت مقام ذات، رحیمم رحیمیت مقام ذات است. ربم همینطور با حافظم. اینها به حسب قدم‌های برهانی، البته در فلسفه، در فلسفه اعلی، نه در فلسفه‌های متعارف. برهان بر این معنی هست، لیکن همه اینها غیر اونیست که اولیا میافتند با قدم اولیا، با سلوک اولیا، از منازل گذشته و میافتند، مثلا مشاهده میکردند. اولیا نمیتونند مشاهدات خودشون را برای مردم بیان کنند. قرآن هم نازل شده، متنزل شده است، رسیده است به جایی که با این مردم در بند و در چاه زلالت هستند مخاطبه کند. دست و زبان پیغمبر اکرم هم بحث است. نمیتونن اونی که واقعیت هست برسانند، مگر هی متنزل مراتب هفت بطن از برای قرآن است، هفت بطن از برای قرآن است، هی از این بطون تنزل کرده است تا رسیده است به جایی که میخواد صحبت کنه. خدا خودش با شطور معرفی میکنه، حالا ینظرون الابل کیف خلقت، و این برای ما تأسف آور است که به همین موجودات نازل، به شمس، به سما، به عرض، به خود آدم، زبان انبیاء عقده داشته، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی. عقده ها در زبانشون، در قلبشون بوده است، عقده هایی که نمیتونستند اون که یافتند به اون طور که یافتند بگم، گفتنی نبوده است. از این جهت با مثال، با نظائر به ما میخواستن یه چیزی بفهمونن. خب وقتی که خدا با شطور معرفی بشه معلوم است که مرتبه ما چه مرتبه است، مرتبه همون حیوان است، و معرفتی که ما از این پیدا میکنیم چه معرفتی است، یه چیز بسیار ناقص. اونجایی هم که گاهی ذکر میشد راجب انبیا، فلما تجلا ربه للجبل جعله دکا و خر موسی صعقا. موسی بعد از اینکه تحت ربوبیت حق تعالی واقع شد و از این منازل گذشت، اون وقت عرض کرد که ارینی انظر الیک، به من ارائه بده. ارائه بده یعنی من با چشمم ببینم این که از یه نبی بزرگی صادر میشه. اون نفع ارائه‌ای و اون نفع رویتی که مناسب است با مرئی و با رائی که دست ما بهش نمی رسد، در این حالی که به اونجا رسیده بود که متکلم بود، با خدا تکلم می کرد، رب ارینی انظر الیک، جواب آمد که لن ترانی. یعنی محتملا تا موسی هستی رؤیت نمیشه، تا تو هستی نمیشه، لکن مایوسش نکرد، ارجاعش کرد به این که انظر الی الجبل، جبل چی هست؟ این جبلی که تجلی حق بر موسی نمیشد و بر اون جبل میشد، این جبل طور است. این تجلی بود که اگر اون روز مردم در کوه تور بودند اون تجلی را می دیدند، نصف شمس بود. فلما تجلی ربه للجبل، این ولکن انظر الی الجبل وعده ملاقات است، نمی بینی، ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی. محتمل است که استقر علی مکانه یعنی این جبل دک باشد، این جبل محتمل است که همون انانیت نفس موسی بوده که باز بقایا داشته است. با همون تجلی جبل را دک کرد و هم زد اوضاع انانیت را و موسی به مقام موت رسید. خر موسی سعید برای ما اینا قصه است، اونی که اونها با قلم قدم شهود یافتند برای ماها که در این ظلمتگده هستیم به صورت قصه است. جبل را جبل طور برای ماها گفتند، تجلی هم به نظر ماها میاد که یه نوری بوده است از کوه طور که موسی دیده، دیگران هم میدیدن، این نور حسی بود، خب همه میدیدن. جبریل امین قرائت میکرد برای رسول خدا قرآن را، لکن اونایی که اونجا بودن میشنیدن. ماهای شبهی که اون نیست، اصلش از اون غفلت داره، از دور یه مسئله ای میشنویم. انبیا مثل اون آدمی هست که خواب دیده، مشاهده کرده، لکن زبانش عقده دارد و مردم هم همه کر هستن. من لال خواب دیدم، هم اونا عاجزن از گفتن و هم ما عاجزیم از شنیدن. گفتند لکن برای ما نیست، ما همون امویی که قابل فهممون است میفهمیم. قرآن همه چیز است، خب احکام شرعی ظاهریه داره، قصه های دارد که لبابش را ما نمیتونیم بفهمیم، ظواهرش نیست، ظواهرش میفهم. برای همه هم هست، لیکن یه چیزیست که همه ازش استفاده میکنند، لکن اون استفاده‌ای که باید بشد اون استفاده را انما یعرف القرآن من خوطب به و اثر این خود رسول الله است. دیگران محرومند مگر به تعلیم او، اولیان با تعلیم او. در این حال باز نزل به روح الامین علی قلبک، باز نازل شده، باز تنزل کرده، باز با دست روح الامین آمده، لیکن رسول الله در مقام تنزل این نزول هست، مقامیش که از خود او اخذ میکنه. انا انزلناه فی لیلت القدر. جمعاً او نازل میکند فی لیلت القدر، یعنی همون جلوه به همون جلوه در لیلت القدر وارد میشه. علی در مقام تنزل بالاتر روح الامین است، اون هم اونی که به قلب او وارد میشد باید نازل بشه به مراتب، از این بطن به اون بطن، از این حد به اون حد، تا برسد به حدی که با الفاظ به صورت الفاظ دارد. قرآن الفاظ نیست که، از مقوله سمع و بصر نیست، از مقوله الفاظ نیست، از مقوله اعراض نیست، لیکن متنزلش کردن برای ماها که کور و کر هستیم تا اونجایی که بشد این کور و کرها هم ازش استفاده بکنند. اون وقت در اونهایی که اون استفاده ها را می کردن، اونها وضع تربیتشون یک جور دیگر است، وضع تلقیشون از کتاب، از قرآن یه نحو دیگری است، وضع توجهشون به مبدئی که قرآن از اون نازل شده است باز یه وضع دیگری است، غیر از این اوضاعی است که در اینجاست. همونطوری که جلوه تعالی از غیب ظاهر میشد و متنزل میشد، میاد تا همین عالم طبیعت، همون فرقی که ما بین عالم طبیعت، عالم جسم، عالم ظاهر هست با مراتب غیب الا ماشاءالله تا به مرتبه جلوه اول برسد، همون فرق ما بین ادراکات ماها و بعد از ما بالاترها و بعد از بالاترها بالاترها تا برسد به اون مرتبه ای که اولیاء خاص خدا و انبیا در اون مرتبه هستند. اون جلوه ای که برای حضرت موسی به نور و شکل الذی تجلیت للجبل، اونجا می فرماید فلما تجلا رب بول الجبل، در دعای سمات به نور وجهک الذی تجلیت للجبل، اونجا یا موسی انی انا الله تجلیه برای شجره، یه جا انی انا الله، یه جا تجلا رب بول الجبل، یه جا به نور وجهک الذی تجلیت للجبل. همش صحیح هست و هر کدوم در مقام خودش تمام است. ما بخوایم یاد بگیریم قرآن رو باید چه بکنیم؟ این مسائل به اون معنا تعلیم و تعلمی نیست. ما وقتی بخوام تفسیر رو نگاه کنیم و قرآن رو نگاه کنیم، اونها خب همین تفاسیری که متعارف است و هست، بعضیشون به این معنی اشاره دارن، لیکن هم تعلیم و تعلمه هم با کروکوراست. قرآن همه این مسائل رو دارد، لیکن اون کسی که ادراک میکند انما یعرف القرآن من خطبه بره، قرآن هم که مخاطبش هست میفهمد چیه. و معلوم است که این اونی که من خطبه به و قرآن رو میفهمد، اون مرتبه است که قرآن نزل به روح الامین انا انزلناه فی لیلت القدر نزل على قلبه. اون را غیر از خود او نمیتوند مشاهده کند. قضیه ادراک عقلی نیست، قدم برهان نیست، ادراک عقلی نیست، قضیه مشاهده است. اون هم مشاهده غیبیه، مشاهده با چشم نیست، مشاهده با نفس نیست، مشاهده با عقل نیست، با قلب نیست. اون قلبی که قلب عالم است، قلب نبی، مشاهده با اوست. اون دریافته یعرف القرآن من خطبه، لکن نمیتونه بیان کنه مگر در لفافه امثله و الفاظ. به یه آدمی که کور است چطور شما میتونید شمس را بفهمونید که نور چیه؟ با چه زبانی، با چه حرفی؟ جز این هستی نور یه چیزی روشن میکنه، همش تاریکی. آدمی که ندیده است نور را، چطور اون کسی که نور را دیده میتوند به او افهام کند؟ جز این که عقده در لسانش هست و این عقده برای این است که طرف عقده در گوشش است. و اون عقده‌ای که در لسان انبیا بود، پیغمبر اکرم از همه بیشتر بود عقده‌اش، برای اینکه اون که او یافته بود، اون که از قرآن در قلب او نازل شده بود، او را برای کی بیان بکند مگر اون که رسیده به مقام ولایت تام. شاید معنای ما اوزی نبی مثل ما اوزید اگر واضح بارد شده باشد رسول الله، شاید یکی از معنیش هم این باشد که یه آدمی که نتواند اون که باید برساند نتواند برساند، اون که کسی را نیابد که به او اونی که یافته بگد، تأثیر دارد که به اونی که او یافته بود فوق همه اونها بود که سایرین یافته بودند، و اون تأثیری که از برای یک کسی که یافته است اموری و میل دارد همه بیابند و نتواند برساند، اون پدری که میخواد بچهش شمس را ببیند ولی بچه کور است، تأثیرش چقدر است؟ هی بخواد افهام کنه، چی بگد که این نور را بفهمند. یه عناوینی که همش مجهول، جز مجهولات چیزی نیست. العلم هو الحجاب الاکبر، یه حجاب بزرگ همین علم است. سرگرم می کند انسان را به همین مفاهیم کلیه، عقلیه و از راه بازش می دارد. حجاب است برای اولیا. و هرچی علم زیادتر بشد، حجاب قلیستر می شود. علقه انسان به همو علمی که دارد. گاهی هم عالم خیال می کنه همش همین است. انسان هم از باب این که خودخواه است، انسان خودخواه است مگر این که از این جلد بیرون برد. هر علمی را که یافته است، ادراک کرد و خونده، همه کمالات هم منحصر به اون میتونه. فقیه خیال میکنه از غیر فقه چیز دیگری نیست در عالم. عارف هم خیال میکنه غیر عرفان چیزی، فیلسوف هم خیال میکنه غیر فلسفه چیزی، مهندس هم خیال میکنه غیر هندسه چیزی. حالا یا علم را فقط عبارت از این میدانند که با مشاهده و با تجربه و اینها باشه، این علم میدانند. ما بغیره دیگه علم نمیدونه. این حجاب بزرگی است برای همه. حجاب های زیادی است که قلیستر از همه همین حجاب علم است. یعنی اونی که باید با او راه را پیدا کند همون مانع بشد. علمی که باید انسان را هدایت کند مانع از هدایت بشد. و علم، علم های رسمی همه همینطور هم که انسان را از اون که باید باشد محجوب می کند، خودخواهی میارد. وقتی علم در یک قلب غیر مهذب وارد بشد، این انسان را به عقب میبرد. هرچه انبارش زیادتر باشد مصائبش زیادتر. وقتی زمین شورازار سنگلاخی باشد، هرچه تخم درش بکارن نتیجه نمیده. یه زمین شورازاری، یه قلب محجوبی، غیر مهذبی، قلبی که از اسم خدا هم میترسد. بعضی ها از مسائل فلسفی، فلسفه با اینکه فلسفه و علم رسمی است، همچه رم میکنند که خیال میکنند که یک ماری هست. فیلسوف هم از عرفان اونطور رم میکند، عارف هم همینطور هست بالاتر. همه علوم رسمی سر به سر قیل است و قال. و من نمیدونم کی ماها باید لااقل همچه بفشد که مهذب کنیم خودمون را که این علوم رسمی هم مانع اون خیلی نشد، از خدا مانع اون نشد، از ذکر الله مانع اون نشد. این هم خودش یه مسئله است. اشتغال به علم اسباب این نشد که از خدا غافل بشه. اشتغال به علم اسباب این نشد که غرور پیدا بشه که ما را از دور کند از مبدا کمال. اون غروری که در ملاها به همه اطراف، چه اونهایی که علوم مادی و طبیعی دارن و چون علوم شرعی دارن یا علوم عقلی دارن، این اگر قلب مهذب نباشد یک غروری میارد، همون غروری که انسان را از خدا به کلی باز میدارد. وقتی مشغول مطالعه است، غرق در مطالعه است. وقتی مشغول نمازه، پیش نماز نیست. چیه این؟ یکی از دوستان ما بود، خدا رحمتش کنه، میگفت که یادم نیست، بذار باستم نماز یادم بیاد. کنهو انسان وقتی وارد میشد به نماز، تو نماز نیست اصلیش، به خدا توجه نداره، قلبش اونجا نیست، قلبش جای دیگه است. خواست شاید فکر این باشد که مسئله علمی را حل کند، این علمی که مقدمه برای رسیدن به مقصود است، انسان را باز دارد از مقصود. علم شرعی است، علم تفسیر، علم توحید است، لکن در قلب غیر مهیا، غیر مهذب، همین علم توحید هم یه قلوبندی است که نمیذارد، مانع میشه. علوم شرعی هم اینا همه وسیله هم. علوم شرعی، مسائل شرعی، یه وسائلی هست، اونا وسائل عمل هم هستن، عمل هم وسیله هست، همه برای یک مقصد هم. همه برای نم که بیدار بشد این نفس از این حجاب هایی که همه ظلمانیست برای ما، ظلماتن برای ما، از این ظلمت ها بیرون برد. بعد برسد به حجاب های نورانی. مثل این که یه همچی تعبیری هست که ان لله 70,000 حجاب نور و همینطوری من ظلمت اون هم که نور هستند، باز حجاب هستند. ما باز از حجاب های ظلمانی بیرون نرفتیم، ما تو حجاب ها میلولیم و تا آخرم چه خواهد شد. علم در نفوس ما تأثیری نکرده الا تأثیر سوء. علم ها و اینها که علوم شرعیه، علوم عقلیه، اینهایی که این بیچاره ها اسمش ها ذهنیات میگذارند، اینهایی که این محجوب ها ذهنیات میگن هستن، یعنی عینیت ندارد، اینها وسیلن برای رسیدن به مقصد. و هر کدوم ما را باز دارن از اون مقصد، علم دیگه میگه این حجاب ظلمان، حجاب ظلمانیست. هر علمی که انسان را باز دارد از اونی که مقصده، اونی که انبیا آمدن برای اون، انبیا آمدن مردم را از این دنیا، از این ظلمت ها بیرون بکشند و به مبدا نور برسانند. مبدع نور، انوار نه، از این ور ظلمات، از اونجا نور، نور مطلق. میخوان این را فانی کنند در نور مطلق، این قطره را در اون دریا فانی کنند. البته مثال مطابق نی، تمام انبیا برای همین آمدن و تمام علوم وسیله است و عینیت مال اون نور است. ما آدم های هستیمون از اونجاست، عینیت مال اونجاست. همه انبیا آمدن که ما را از این ظلمت ها بیرون بکشن و به نور برسانن، نه به انوار. از حجاب های ظلمانی و از حجاب های نورانی بیرون بکشند و به نور مطلق متصل کنند. گاهی علم توحید هم حجاب، علم توحید است، برهان در اقامه می کند بر وجود حق تعالی، لیکن محجوب است. همین برهانش و اینها ای دورش می کند، از اونی که باید باشه دورش می کند. انبیا قدمشون اینطور نبوده، اولیا و انبیا قدمشون قدم برهانی اینجوری نبوده. ما برهان را می دونستن، ما قضیه قضیه اثبات واجب به برهان نبوده. متا غبت که غایب بوده قدس شدا می فرمند امیت اینون لا ترا کلیه رقیب، اون چشمی که نمی بیند تو حاضری و مراقبی کور باشد و کورم هست. اول مرتبه قیام است. قل انما اعظکم بواحد ان تقوم لله. اصحاب سیرم این را منزل اول دانستند، شاید هم مقدمه باشد، باز منزل نباشد. در منازل سایرین این را منزل اول دانستند، لیکن ممکن است که این اصحاب مقدمه باشد، منزل بعد باشد. اول این است که یک وصیت، یک موعظه به وسیله یک موجودی که خودش یافته است این می فرماید که بهشون بگو که انما اعظکم بواحده، فقط یک موعظه، فقط اینکه قیام کنید برای خدا. همه چیز از اینجا شروع میشه، همه مسائل از اینجا شروع میشه که قیام لله باشه، انسان نهضت کند برای خدا، بایسته برای خدا، از این خواب بیدار بشه. کنه او خواب ها را به این خواب ها اینایی که حسه افتادن اونجا و خوابند و بیهوش، به اینا بگو که من به شما ها یه موعظه دارم و اون است که پاشید از جا برای خدا، قیام کنید برای خدا، راه بیفتید. و ما هم یه موعظه دارم تا حالا گوش نکردیم، برای راه نیفتادیم، راهمون برای خودمون است. اونا هم که خیلی خوب هستن باز برای خودشون، ولی یه اولیایی هست که اونا یه جور دیگه. این موعظه برای مخاب هاست، اونا رسیدن بالا هست. ما را خواهند برد، هیچ این معنا را کسی نمیتونه بگه ما هستیم اینجا. الان موکل هایی که بر همه قوای ما تسلط دارند دارند ما را میبرند، قوا ما را میکشند طرف. از اول که در طبیعت هستیم دارند میکشند ما را طرف یه جای دیگه. ما خواهیم رفت، لکن خواهیم رفت با ظلمت ها، با حجاب ها، گر حب دنیا که مبدأ همه چیز هاست، حب دنیا رأس و کل خطیه، مبدأ همه خطایا همین است. و حب دنیا گاهی وقتا انسان را به اونجا میرساند که اگر آدمیست موحد هم هست، لکن اگر اعتقادش باشد که خدا ازش این را گرفته، در قلبش کدورتی حاصل میشد، یه بغضی حاصل میشد. گفته شده است که اون آخری که انسان میخواد ارتحال کند از این عالم، میان اونهایی که شیاطینی که میخواند نگذارند که این آدم موحد از این عالم بیرون برد، میارن جلو روش اونهایی که دوست دارد، طلب کتاب مثلا دوست دارد، کتابشو میارن میگن که ما آتش میزنیم، برگرد از این عقیده که داری، ولی اینا آتش میزنیم. اون که علاقه به فرزند دارد، اون که علاقه به هرچی دارد. خیال نکنید که اهل دنیا عبارت از اونام که مثلا پارک دارن. ممکنه این نفر خیلی هم پارک داشته باشه، اهل دنیا نباشه، و یکی یه طلبه یه کتاب داشته باشد، اهل دنیا باشد، علاقه داشته باشد. میزان علاقه است، میزان دنیا اون علایق است که انسان به این اشیا دارد، و این علایق ممکن است که اون آخرها که انسان ببیند دارد از علایقش جدا میشد، دشمنی بیارد با خدا، دشمن خدا بشد از این عالم. علایق رو باید کم بکن، علاقه ها باید کم بشد. طبیعت ماها از اینجا میریم علای حاله، و چه علاقه قلبی به چیز داشته باشیم یا نداشته باشیم من فرقی به حال نمی کنم. شما فرض کنید که علاقه داشته باشید به این کتابتون یا نداشته باشید، کتاب مال شماست، از شما استفاده می کن. علاقه داشته باشید به این خانه یا نداشته باشید، این خانه مال شما استفاده می کنید. علاقه را کم کنید، علاقه را بتوانید از بین ببرید. اون که انسان را گرفتار می کند این علاقه ایست که انسان دارد، اونم از حب نفس است. مبدا همون حب نفس است، حب دنیا، حب نفس، حب ریاست. یک دردیست که انسان را به هلاکت میرسونه. حب مسنه، حب مسجد، همین اینها دنیاست، علاقه دنیاست، حجاب هاییست که وضعها فوق بحثی. این ننشینیم ماها و بگیم که اونهایی که دارای کذا و کذا هستن چه؟ ببینید خودتون به اون حدی که هستید چه جورید، علاقه شما به اون چیزی که دارید چقدر قوت دارد، و روی این علاقه هست که شما به اون ایراد میگیرید. ولی خوب نباشد و خودخواهی نباشد، انسان هی عیب به دیگران نمیگیرد. این عیب گیری هایی که ما بعضی میکنیم نسبت به دیگران، همش برای این است که ما خودمون را خیلی مهذب و صحیح برای اون خوب به نفسی که داریم، خودمون را یه آدم کامل میدانیم و همه دیگران را معیوب میدانیم و به عیبشون ایراد میگیریم. در اون شعر هست که یک آقای شعرش را نمیخوام بخونم، به یک کزایی اشکال کرد، گفت چه؟ گفت من همینا که میگی هستم، اما اونطور که تو مینمایی هستی. ماها که داریم در جامعه نمایش میدیم که ما برای خدا آمدیم درس میخونیم، درس شریعت میخونیم، خب درس شریعت جندالله، این ما اسم خودمون رو جندالله گذاشتیم. ما اونطوری که ظواهرمون هست هستیم، همین مقدار، حالا همین مقدار خیلی ناظر که این ظواهر با باطن همگام باشند، نه منافی باشند. ظاهر یک جور و باطن یک جور، مگه نفاق غیر از این؟ نفاق همش این نیست که اظهار دیانت بکند و نباشد مثل ابو سفیان، این هم نفاق است که اظهار این بکند که من یک آدم کذا و کذا هستم و خلافش باشه، این هم نفاق است. این هم از منافقی، منافق منطقی که اون مرتبه است، یکی هم این مرتبه است. بالاخره باید از این دنیا رفت و این گفته نشد که خب اینا دعوت به اون طرف میکنند و اینجا نه. انبیا در این حالی که همه دعوت هاشون برای اونجا بود، اینجا عدالت را رواج میدادن. پیغمبر اکرم در این حالی که یک موجود الهی بود، می فرماد بهش نسبت می دن لیغان علا نفسی و این نیل استغفر الله فی کل یومن سبعین مره. همین معاشرت کردن با این اشخاصی که ناباب بودند، همین موجب یک کدورت می شد. یک کسی که دائم الحضور باید باشد پیش محبوبش، یه نفرم که آمده باش خیلی هم آدم صحیحیست خوبیست مثلا میخواد بپرسد، لکن این باز میدارد به همین مقدار از اون مرتبهی که اون میخواد باشد، در این حال که اینم حضور است. این آدمی که با صحبتم میکند در نظر او همون از مظاهر است، لکن از اون مرتبهی که اون میخواد دائم الحضور باشد در اون مرتبه بازش میدارد. لیوغان و علاقل باز میدارد. نیل استغفر الله فی کل یومین سبعین مره، یه چیزی از پیغمبر نقل شده است که اشتغال به اینطور مسائل حجاب است برای ما، باید از این حجاب بیرون بیاییم. لااقل این مقدار را که اونی که نمایش میدیم باشیم، نه اونی که نمایش میدیم غیر باشیم. اگر در جبه همون آثار سجود هست که لله داریم کار میکنیم، در نماز ریا نکنیم. اگر مقدس خیلی خودمون را جلوه میدیم، ربا نخوریم، پولا نگذاریم سرش، و هکذا. مقدس خیلی خودمون را جلوه میدیم، ربا نخوریم، پولا نگذاریم سرش، و هکذا. این که خیال کردم که این علوم معنوی مردم را از فعالیت باز می‌دارند، این اشتباه است. همون آدمی که این علوم معنوی را به مردم یاد می‌داد و کسی هم مثل او بعد از رسول الله حقایق را نمی‌دانست، همون روزی که باش بیعت کردن به حسب تاریخ کلنگش رو برداشت، رفت سراغ فعالیتش. منافات با هم ندارد. اینهایی که به خیال خودشون از دعا و ذکر و اینها مردم پرهیز میدن که بچسبن این مردم به دنیا، اینها نمیدونن چیه قصه. من نمیدونم که همین دعا و همین چیزها آدم را میسازد به طوری که دنیام اون طوری که باید باش رفتار کند میکند. اقامه عدل را همین انبیایی که همه این مسائل درشون بود و اهل ذکر و فکر و همه چیز بودند، اقامه عدل را در دنیا همینا کرد. بیام به ضد ستمگرها را همینا کردن. همون حسین ابن علی سلام الله علیه کرد که دعای یوم العرفه‌ش رو میبینید چیه. همون دعاها مبدع این طور مسائل میشد، همون توجهات به خدا. این عدیه انسان را متوجه میکند به مبدأ غیبی اگر انسان درست بکند، و همون توجه به مبدأ غیبی موجب این میشد که انسان علاقش به خودش کم بشد، و این نمانع از فعالیت. خیر، این فعالیت هم میارد، لیکن فعالیت برای خودش نی. میفهمد که باید فعالیت کند برای بندگان خدا، خدمت به خداست. اینهایی که از فتوح عدیه انتقاد میکنن، اینها برای نسخو نمیشن، جاهل هم بیچاره، نمیدونن که این کتب عدیه چطور انسان میسازد. این کتاب، این دعاهایی که از ائمه ما وارد شده است، مثل مناجات شعبانیه، مثل کومی، دعای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، سمات، اینها چجور انسان درست میکنن. همون که اون دعای شعبانیه را میخواند شمشیر میکشد، و دعای شعبانیه در روایت هست که همه ائمه میخوندن. من دیگه ندیدم در سایر عدیه که اینطور تعبیر شده باشد که همه ائمه میخوندن. همون که این دعای شعبانیه را میخونه، همون شمشیر میکشد و با کفار جنگ میکنه. این عدیه انسان را از این ظلمت بیرون میبرد. وقتی که از این ظلمت بیرون رفت، یه انسان میشد که برای خدا کار میکنه. کار میکند اما برای خدا، شمشیر میزند برای خدا، مقاتله میکند برای خدا، قیامش برای خداست. نه این است که ادعیه باز می‌دارد انسان را از اینایی که اون آیون می‌خواند. همه اعمالشون همینجاست. هرچی که ما برای اینجا باشد این ذهنیات است در نظر آقایون و یه وقت هم بهش میرسن که ببینن عینیات بوده اونا، اینا ذهنیات. همین ادعیه و همین خطبه ها و همین نهج البلاغه و همین مفاتیح الجنان و همین کتاب هایی که ادعیه هستن، اینها همه کمک انسانن در این که انسان را آدم کند. وقتی یک انسانی آدم شد همه این مسائل را او عمل بش میکند، زراعت هم میکند، لیکن زراعتی که برای خداست. جنگ هم میکند، همه این جنگ هایی که در مقابل کفار و در مقابل ستمگرها شده از این اصحاب توحید و از این دعاخونا بوده، اونهایی که در رکاب رسول الله خدا، رسول خدا در رکاب امیرالمومنین بودند، اکثرا اونها بودند که اهل همینجور عبادات زیاد بودند. خود حضرت امیر در بحبوحه جنگ واسطه بود نماز بود، اونها قتال بود نماز بود، قتال هم میکرد نماز هم. وقتی هم در همون بوی جنگ ازش یه مطلبی را پرسیدن واسات توحید براشون گفته، یک کسی گفت که در این وقت فرمون ما برای این جنگ میکنیم، بحسب نقل ما برای این جنگ میکنیم، جنگمون برای دنیا نمیخوام که با معاویه جنگ کنیم، نمیخوام ما شام را بگیریم. شام چیه؟ شام و عراق نمیخواست پیغمبر و امیر، اونا مخواستن آدم کنن، اینا مخواستن این مستکبرین را از جان مردم، جان مردم را از دست اینا رهایی ببخشن. اینا همونا بودن که اصحاب همین دعا بودن، همین دعای کمیل را که از حضرت امیر وارد شده، همین آدم کمیل بخوان اون شمشیر بزن است. دور کردن مردم را از ادعیه و کتب دعا که یه وقتی آتش می زدند. یه روزی داشتن اون مرد خبیث کسروی یه روزی داشت که روز آتش دوزی بود، کتاب های عرفانی و کتاب های دعا و اینها را می آوردن، می گفتن که اون روز آتش بود. اینا نمی فهمن دعا یعنی چی، تأثیر دعا را نمی دونن در نفوس یعنی چی، نمی دونن که همه خیرات و برکات از همون دعا خون هاست. همین هم که به طور ضعیف دعا می خونند و ذکر خدا می گن، همین هم به اندازه همون مقدار تأثیری که تو تیوار هم هست لکن درشون تأثیر کرده، بهتر از اونان که تاریک این هست. نماز خون ولو این که یه مرتبه نازله ای را دارد از اون نماز نخون بهتر است، مهذب تره، این دوزی نمی کنه. پرونده های جنایت را شما بررسی کنید ببینید چقدرش مال طلبه است چقدرش مال غیر طلبه است. چند تا مولا پرونده دوزدی یا شربخان یا فتخون جهات دیگه داشته. البته اشخاص پادشاق هم در این طایفه هستن، اما اونا نه اهل نمازن نه اهل چیزای دیگه، صورت قرار دادن اینجا برای استفاده. اما همین دعا خونه ها و همین کسانی که به ظواهر اسلام عمل میکنند، اینها پرونده های جناییشون نسبت به دیگران یا ندارن یا کم است. در نظم این عالم همین ها دخالت دارن. دعا را نباید از بین این جمعیت بیرون برد، جوانهای ما را نباید از دعا منصرف کرد. این یک مطلب غیر صحیح است. به اسم این که سلام علیکم، به اسم این که قرآن باید بیاد میدان، نباید اون چیزی که راه هست برای قرآن از دست داد. اینها یک وسوسه هایی است که از شؤون شیطان است. با اسم این که قرآن دیگه باید چیز کرد، خوند دیگه، دعا و حدیث باید کنار برد و قرآن بیاد. دعا و حدیث را اگر استثناء کنیم، قرآن هم رفته است. اونایی که قرآن را میخوان بیارن میدان و حدیث را کنار بزنن، اونا قرآن هم نمیتونن به میدان بیارن. اونایی که ادعیه را میخوان کنار بذارند و به اسم این که ما قرآن میخوایم ندعا، اونها قرآن را هم نمیتونن بیارن به صحنه. اینها از وسوسه شیطان است، وسوسه شیطان است و چیزهایی است که انسان را گول میزند و بیان هم یک بیان است که جوانها را گول میزند. باید این جوانها ببینن که اونایی که اهل حدیث بودند و اهل ذکر بودند و اهل دعا بودند بیشتر خدمت کردند به این جامعه، یا اونهایی که اهل این نبودند و میگفتن ما اهل قرآن، کدوم بیشتر خدمت کردند؟ تمام این خیرات و مبررات که میبینید از این مؤمنین است. تمام این موقوفاتی که برای خیرات مطلق و برای دستگیری از ضعفا است، از این اهل ذکر و اهل نماز و اهل چیزه، از غیرشون نیست. در اشرافی هم که سابق بودند و متمول بودند، اونایی که نماز خوان بودند مدرسه درست کردند. اونایی که نماز خوندند جاهای که حریص خانه و نمونه همسایی درست کردند. این یک مطلبی است که نباید از به مردم بیرونش کرد، باید اینا ترویجش کرد، باید مردم رو وادار کرد به این که این توجهات به خدا را داشته باشند. ما قطع نظرم از این بکنیم که برای رسیده انسان به کمال مطلق این ادعیه کمک میکنند، برای اداره یک کشوری هم اینها کمک میکنند. کمک کردن یه وقت این است که انسان میره دزد را میگیره، یه وقت دزدی نمیکنه. اونایی که اهل مسجد و دعا هستند، اونها اختلال نمی کنند. این خودش کمک به جامعه است. وقتی جامعه افراد هستند، افراد اگر فرض کنید نصفشون اشخاصی باشند که به واسطه اشتغال به همین دعا و ذکر و امثال ذالک از معاصی کاسب از کسبشون می کند، معصیت هم نمی کند، دزدی هم نمی کند. اینا که سری گردن میرند و تفنگ میکشند و آدم میکشند، اینا اهل ایمانی نیستن. اگه اهل ایمانی بودن نمیکردن. تربیت جامعه به همین چیزاست، به همین ادعیه است، به همین اینهاست که از پیغمبر وارد شده و از خدا وارد شده است. قل ما یعبه بکم ربی، همچه تعبیری لولا دعا کن. اگر قرآن هم میخواد، قرآن داره از دعا تعریف میکنند، مردم واداره به دعا میکنند که اعتنا به شما نداشتیم اگه دعا هم بود. پس اینا قرآن را هم قبول نداره. اون که میگه ما دعا را نمیخواهیم، قرآن هم نمیخواد، یعنی قرآن قبول نداره. ادعونی استجب لکم، مردم بخوانید من دعا کنید. انشاءالله خداوند ما رو از اهل دعا قرار بده، دو اهل ذکر و اهل قرآن انشاءالله.